بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و احترام خدمت دانشجو معلمان عزیز و گرامی، نکاتی رو در ابتدا خدمت دوستان عرض می کنم. با توجه به اینکه احتمال داره تعطیلات بعد از عید هم استمرار داشته باشه و ما مجبور باشیم کلاس ها رو به همین صورت، یعنی به صورت مجازی برگزار بکنیم، تصمیم بر این شد که یک سری فایل های صوتی رو آماده و تنظیم بکنم و برای دوستان بفرستم. از دوستان عزیز خواهش میکنم که این فایل ها رو گوش بدن و خوب هم گوش بدن. اون دو تا فایل متنی رو که قبلا فرستاده بودم رو حذف میکنم و این فایل های صوتی رو جایگزین اون فایل ها میکنم و ملاک و مبنا همین فایل های صوتی هست. نکته دیگر این که دوستان از این فایل ها جزوه نویسی بکنن، که این جزوه نویسی در واقع کار دوستان هم حساب بشه، غیر از اون کاری که قبلا گفتم، یک کاری گفتم خود دوستان انجام بدن. این هم یک کاری هست که برای دوستان نمره داره، مثل اون کار کلاسی که در کلاس از دوستان خواسته میشه. اینجا هم کار در واقع کلاسیتون هست، کار کلاس مجازیتون. و این جزوات هم که دوستان می نویسن و در واقع این مطالبی که در همین فایل های صوتی برای دوستان گفته میشه، مبنای آزمون و امتحان هم هست. آزمون و امتحان هم از همین برگزار خواهد شد. نکته دیگر این که برای این درس جزوه و کتاب خاصی هم مشخص نشده، یعنی خود دانشگاه نه کتاب مشخصی و نه جزوه مشخصی برای این درس تعریف نکرده و بنابراین خودمون باید یک سری مطالب رو تنظیم بکنیم از کتاب‌ها و جزوات مختلف. باید مطالب رو آماده و تنظیم بکنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم. به این نکته هم خواستم دوستان توجه داشته باشن. و نکته آخر رو هم که عرض بکنم این هست که ما در این فایل‌های صوتی ابتدا میام یک سری کلیات مربوط به موضوع درس رو خدمت دوستان بیان میکنیم و در ادامه به بررسی دیدگاه‌های برخی از اندیشمندان مسلمان در رابطه با همین موضوع، یعنی نقش اجتماعی معلم، انشاءالله خواهیم پرداخت. خب این نکات مقدماتی که خواستم عرض بکنم و بعد هم بریم سراغ عنوانی که قرار هست که در رابطه با اون صحبت بکنیم در این جلسات، و اون عبارت است از نقش اجتماعی معلم در اسلام. خب ببینید، ما میخواییم از نقش اجتماعی معلم صحبت بکنیم. اینجا باید بیاییم رو کلمه معلم تمرکز پیدا بکنیم و یکم اون رو توضیح بدیم و تحلیلش بکنیم، کلمه معلم رو. و به این نکته هم توجه بکنیم که میخواییم از نقش اجتماعی معلم صحبت بکنیم. وقتی میگیم نقش اجتماعی معلم، این معنیش این هست که معلم یک عنصر و یک شخصیت اثرگذار هست در جامعه، نقش داره، اثر داره در جامعه. یک عنصر خونسا نیست، یک عنصر بیتفاوت در جامعه نیست. بنابراین باید معلم نقش خودش رو در جامعه بدانه، کشف بکنه و اون رو محققش بکنه. خب ببینید، کلمه معلم از علم گرفته شده، یعنی ریشه این کلمه که به لحاظ ادبی این کلمه اسم فاعل هست، معلم اسم فاعل هست، کلمه عربی هست در واقع. معلم اسم فاعل هست از باب تفعیل، از کلمه علم گرفته شده. در رابطه با علم باید یه نکاتی رو خدمت دوستان عرض بکنیم. یک نکته این هست که خب علم چه ارزشی داره؟ ارزش علم از نگاه اسلام چقدر هست؟ ارزش علم رو شما میتونید توی قرآن ببینید، توی احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام میتونید ببینید. در قرآن کریم در رابطه با ارزش علم، حقیقتش این است که ما اونقدر آیه داریم، اونقدر نکته در رابطه با ارزش علم ما در قرآن داریم که حتی اگر فهرستش رو فقط اشاره به آیات رو من بخوام داشته باشم و اون فهرستش رو خدمت دوستان بگم چندین جلسه زمان میبره، خیلی زیاد هست. فقط از باب اینکه دوستان یه مقدار آشنا بشن و بعد خودشون برن تکمیلش بکنن، من اشاره میکنم به برخی از آیات قرآن. ببینید در قرآن کریم وجه ممیزه یا وجه ممیز انسان از سایر موجودات حتی از ملائکه علم شمرده شده. در همون داستان خلقت انسان که اوایل سوره بقره هست، وقتی که ملائکه از خداوند سوال میکنن که خب خدایا چرا انسان رو انتخاب کردی برای اینکه خلیفه باشه، و در حالی که ما هم تسبیح تو داریم هم تقدیس میکنیم تو رو، یعنی این ویژگی ها رو ما هم داریم، وجه برتری انسان چی هست بر ما؟ خداوند اونجا سخن از علم انسان میکنه، یعنی علمی که خدا به انسان آموخت. و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم اسماء کرد، علم اسماء رو به انسان آموخت. ببینید سخن از علم هست. حالا اسماء اونجا چی هست و مقصود از اسماء چی هست، این بحث مربوط به اینجا نیست، این رو دوستان تو تفاصیل میتونن ببینن. اما این نشون میده که علم چقدر مهم هست و وجه برتری انسان حتی بر ملائکه همین علم هست. در قرآن کریم در یکی از آیات، آیه 9 سوره زمر، در قالب یک سوال عالم رو برتر از غیر عالم قرار میده. میفرماد قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا عالم با غیر عالم مساوی هستند؟ پاسخش این است که خیر، معلوم است که مساوی نیستند. در سوره قصص آیه 8 که آیات مربوط به قارون هست و شرح حال جناب قارون هست تو همین آیات آخر سوره قصص، آیه 80، البته ببخشید من گفتم 8، آیه 80، اونجا شما ملاحظه بکنید قارون وقتی با یک حالت غرور و تبختری اون مال و اموال و ثروت‌های خودش رو به مردم نشون میداد، به رخ دیگران میکشید، مردم که او رو میدیدن دو تا واکنش نشون میدادن، دوتاش رو قرآن نقل میکنه. یک دسته انسانهایی بودن که ضعیف الایمان بودن، انسانهایی که طالب دنیا بودن، دنیاگرا بودن، اینها حسرت میخوردن، میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم این ثروت قارون رو داشتیم. یک دسته قرآن نقل میکنه کسانی بودن که حکمت بهشون داده شده بود، میفهمیدن، انسان‌هایی بودن که ایمانشون قوی بود، بالا بود. اینها به اون دسته اول تذکر می‌دادن، می‌گفتن که آقا حسرت نخورید، قصه اینا رو نخورید، چیزای بهتر از این ثروت هم وجود داره. ویلکم، وای بر شما، ثواب الله خیرون، اون پاداش الهی، ثواب الهی، رضایت الهی، این بهتر است از این مال برای کسی که اون رو داشته باشه. خب این دسته دوم که این فهم بالا رو داشتن، این درک بالا رو داشتن، قرآن تعبیرش این است که اینها کسانی بودن که علم بهشون داده شده بود. قال الذین اوتوا العلم، اون کسانی که علم داده شده بودن، علم بهشون داده شده بود، این جمله رو اونها بیان کردن. پس علم موجب این میشه که انسان چیزهایی رو بفهمد که دیگران نمیفهمند، انسانهای عادی نمیفهمند و متوجه نمیشن. در آیه 40 سوره نمل در داستان حضرت سلیمان علیه السلام، اونجایی که حضرت سلیمان به لشکر خودش خطاب میکنه که کی میتونه اون تخت ملکه سبأ رو، اون خانم رو، قبل از اینکه خودش بیاد اینجا تختش رو اینجا حاضر کنه. در پاسخ، دو تا پاسخ به حضرت سلیمان در قرآن نقل شده. پاسخ دوم این هست: قال الذي عنده علم من الكتاب. قرآن میفرماید که کسی که اعلان آمادگی کرد و این کار رو انجام هم داد که در یک چشم به هم زدن تخت رو اونجا حاضر کرد، این قدرتش رو وقتی میخواد بیان بکنه گره میزنه به علم، میگه این علم من الکتاب داشت، این علم کتاب داشت، البته نه به صورت کامل، من الکتاب یعنی بخشی از علم کتاب رو داشت، اما در هر صورت این علم رو داشت، یعنی ویژگیش این بود که این علم رو داشت و این قدرت ناشی از این علم بود. چون اینجا اگر این علم تأثیری در اون قدرتش نداشت، این وصف رو آیه نباید ذکر میکرد. وقتی این وصف رو ذکر میکنه، این اشعار به این داره، میخواد این نکته رو برسونه که این تأثیر داشت در اون قدرتی که این شخص پیدا کرده بود. این هم نشون میده که علم ارزش بالایی داره. یک آیه دیگر رو هم عرض بکنم، در سوره عنکبوت آیه 42 یک مثال خیلی مهمی رو قرآن قبلش میزنه، همون مثالی که کسانی که غیر از خدا انسان بهشون دل میبنده، تکیه میکنه و امید میبنده و از اونها درخواست حاجت میکنه به صورت مستقل. قرآن میگه اینها چیزی بیشتر از این خانه‌ای که عنکبوت درست میکنه اینها نیستن، یعنی اینها مثل یک عنکبوتی هستن که خانه‌ای درست کردن. خب عنکبوت خانه‌ای که درست میکنه چقدر سست هست، چقدر ضعیف هست. اینکه شما بر این موجودات یعنی غیر از خدا تکیه میکنید، مثال شبیه همین هست، مثل یک عنکبوتی که به یه لانه‌ای و خانه‌ای میسازه و به اون تکیه میکنه. خب این مثال خیلی مثال بلندی هست، یعنی حقیقت توحید رو داره این آیه شریف بیان میکنه. آیه 42 که دو تا آیه بعد همین آیه هست، این جمله رو میگه، میگه ما این مثال ها رو که میزنیم، و تلک الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون، میگه ما این مثال ها رو برای مردم میزنیم اما جز عالمان این رو نمیفهمند، تعقل نمی کنند. این تعقلش و درکش و فهمش فقط در حیطه عالمان هست. علم موجب فهم چیزهایی هست که انسان‌هایی که اون علم رو ندارن اونها رو نمی‌فهمن. این هم نشون میده که عالم چقدر جایگاه بالایی داره و علم چقدر مهم هست. خب این چند تا نمونه از آیات بود که من خدمتتون عرض کردم، و عرض کردم که اونقدر آیات در قرآن زیاد هست که اگر بخوایم بگیم کل این جلسات رو باید به همین آیات بپردازیم. به همین میزان و بلکه بیشتر در روایات هم ما در ارزش علم روایاتی رو داریم دیگه. شما خودتون قطعا بارها از این روایات شنیدین، وقت دیگه نمیخوام بگیرم به این موضوع، فقط اشاره بخوام خدمتون داشته باشم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمید که به ما، به در جمله‌ای به کمیل، که ای کمیل، علم بهتر از مال هست، لأن العلم يحرسك، علم تو رو صیانت میکنه، حفظ میکنه، ولی مال تو باید صیانتش بکنی. این فرق مال هست و علم. علم تو رو صیانت میکنه، حفظ میکنه، تو مال رو باید حفظ بکنی، صیانت بکنی. یا مثلا اون روایتی که از پیامبر گرامی اسلام هست که حضرت خدمت شما عرض شود که حضرت فرمودن حکمت بر شرافت شریف می افزاید. حالا حکمت یک نوعی از علم هست و بردگان را بالا می برد و در پایان آنها را در جایگاه پادشاهان می نشاند. این یعنی خاصیت داره، کسی که علم داشته باشه، حکمت داشته باشه، این نتایج رو براش به وجود میاره. حالا این نتایج ممکنه نتایج دنیایی باشه یا نتایج آخرتی. و روایات فراوان دیگری هست که من اونها رو دیگه ذکر نمی کنم، توی کتاب‌های مختلف دیدید و می‌بینید و آشنا هستید با این مقوله. این نکته اولی که در رابطه با علم خواستم خدمتون عرض بکنم، ارزش علم. یک نکته دیگر در رابطه با علم این هست که اندیشمندان ما، علمای ما اومدن برای علم انواعی رو ذکر کردن که این رو من فقط میخوام اشاره بکنم، دوستان فقط آشنا بشن، توضیح و تفصیلش رو نمیخوام وارد بشیم. تقسیم بندی هایی برای علم کردن، مثلا علم رو تقسیم کردن به علم حضوری و حصولی از یک بود، یا مثلا از یک نگاه دیگر شیخ اشراق مرحوم سهروردی، ایشون مثلا علم رو تقسیم کرد به علم فطری، علم حسی، علم خیالی، علم عقلی و علم شهودی. یعنی 5 نوع معرفت و علم رو ایشون برای انسان بیان و تعریف میکنه. و همینطور موارد دیگری رو دانشمندان ذکر کردن، دانشمندان ما، که اینجا عرض کردم وارد این موضوع نمیخوایم بشیم، فقط اجمالا بدونیم که ما انواعی از علم داریم، علم حسی داریم، علم عقلی داریم، علم شهودی داریم و غیره. نکته سومی که خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم این هست که خب آیا علم ارزشش ارزش ذاتی هست یا ارزش طریقی؟ فرقشون چی هست که ارزش ذاتی باشه یا ارزش طریقی؟ ببینید، ارزش ذاتی وقتی میگیم یعنی خود علم موضوعیت داره، خود علم برای ما مطلوبه، کاری نداریم که این علم آیا بعدش چه نتیجه مترتب میشه، این علم ما رو به چی چیزی میخواد برسونه یا نرسونه، به اون کاری نداریم. خود علم ارزش داره، خود علم انسان داشته باشه یک فضیلتی پیدا کرد، تکامل پیدا کرد انسان، این یعنی علم ارزش ذاتی داره. ارزش طریقی از کلمه طریق هست، یعنی راهه، یعنی علم خودش موضوعیت نداره، علم طریق به یک هدف هست، به یک نتیجه هست. اگر علم ما رو به اون نتیجه برسانه ارزش داره، اما اگر نرسانه، صرف این که ما بدونیم و علم داشته باشیم بدون این که به اون هدف و نتیجه برسیم، اون وقت دیگه ارزش نداره، چون ارزش علم ارزش طریقی هست، نه ارزش ذاتی. مثلا ببینید، یه مثال بزنم خدمت شما. مثلا فرض بفرمایید پول، همین پول نقدی که ما تو جیبمون هست و ازش استفاده میکنیم، آیا ارزش ذاتی داره یا ارزش طریقی؟ ارزشش ارزش طریقیه. یعنی شما اگر یه خونه پر از پول داشته باشین ولی این درش قفل باشه و هرگز نتونید وارد این خونه بشید، دسترسی بهش نمیتونید داشته باشید، صرف داشتن این پول بدون این که بتونید استفاده بکنید و استفاده نکنید هیچ ارزشی برای شما نداره، کمکی به شما نمیکنه، نیازی از شما برطرف نمیکنه، شما به این پول نیاز دارید تا از این پول به عنوان یک ابزار یا یک طریق برای رفع نیازهاتون استفاده بکنید. وقتی نتونید این کار رو بکنید، فرقی نداره که این پول رو نداشته باشید. وقتی استفاده هم نتونید بکنید، مثل این که نداشته باشید. این ارزش، ارزش طریقی هست. اما خیلی از چیزهایی که ما استفاده میکنیم نه، خودشون مطلوب هستن. مثلا ما فرض بفرمایید سلامتی خودمون رو میخوایم و سعی میکنیم این سلامتی رو به دست بیاریم و حفظ بکنیم. خب این سلامتی برای ما ارزش، خود این سلامتی برای ما مطلوبه، خود این سلامتی برای ما یک هدف هست. البته با یک نگاه میشه گفت که خود این سلامتی یک ابزاری هست برای اینکه انسان به هدف بالاتری برسه که اون عبودیت خدا باشه، بندگی خدا باشه و اینها. اینجوری هم میشه گفت که در نتیجه این هدف، هدف میانی هست، اما در عین حال خودش هم مطلوبه برای ما. خود این سلامتی هم برای ما مطلوب هست. خب حالا علم جزء کدوم دسته است؟ آیا ارزشش ذاتی هست یا طریقی؟ ببینید، از برخی از تعابیری که ما در روایات داریم یا از برخی آیات قرآن ظاهرا این استفاده میشه که علم، صرف علم، صرف دانستن ولو هرچی باشه، این موضوعیت نداره برای انسان، این هدف برای انسان نیست، اینکه صرفا بداند، بلکه اون چیزی که از راه علم، از طریق علم انسان میخواد بهش برسه، اون مهم هست و موضوعیت داره. لذا اگر علم به اون هدف برسه ارزش پیدا میکنه و الا ارزش پیدا نمیکنه. لذا شما ببینید، مثلا ما در دعایی که بعد از نماز عصر به عنوان تعقیبات نماز عصر میخونیم، به خدا پناه میبریم از علمی که نافع نیست. میگیم اللهم انی اعوذ بک، خدای من پناه میبرم به تو از چند چیز، یکیش اینه، و من علم لا ینفع، از علمی که نافع نیست. یعنی علم هست، از نظر موضوعی علمه، از نظر موضوعی علم هست، اما علمی هست که نافع نیست، به درد نمیخوره، فایده ای نداره، فقط صرف یک دانستن هست. ما به خدا پناه میبریم از چنین علمی. این نشون میده که صرف دانستن برای ما هدف نیست. ما اون دانستن رو میخواییم که ازش نفعی ببریم، یعنی ما رو به یک هدفی برساند. یک روایتی هست از پیامبر گرامی اسلام که حضرت جایی می رفتن، یک جمعی نشسته بودند و در حال بحث و گفتگو بودند. پیامبر سوال کرد که چه خبر اینجا؟ گفتند یک فردی اومده اینجا نسب شناسه، یعنی علم انساب داره، هر کسی رو شما بگید مثلا معرفی میکنه که این اسم پدر بزرگش چی بود، مادر بزرگش چی بود، پدر پدر بزرگش، جد جدش، همینجوری تا بالا اینا رو معرفی میکنه. حضرت فرمود که این علمی هست که دونستنش نفعی نداره و ندانستنش هم ضرری نداره. دانستنش نفعی نداره و ندانستنش هم ضرری نداره. این میشه همون علم لاینفع، علمی که نفعی بر انسان نداره، فقط یک دانستنه. آدم یه چیز رو بدونه، خب چه فایده ای داره؟ حالا چه استفاده ای ازش میتونی بکنی؟ و روایات دیگری هم هست. البته یه نکته دیگری که در روایات هست در همین خصوص این هست که انسان چیزی رو یاد بگیره که به دردش میخوره، اما ازش استفاده نکنه، ازش بهره نبره، که مثال واضحش همین علم دین هست. یعنی انسان آشنا بشه با تعالیم دین با واجبات و محرمات دینی، با شریعت، با فقه، ولی عمل بهش نکنه. مثلا بدانه که غیبت حرامه اما غیبت بکنه، بدانه که مثلا غرور بده اما انسان مغروری باشه، و همینطور سایر تعالیمی که در دین وارد شده. ببینید این هم یک علم هست ولی از عمل جداست، به عمل ختم نمیشه. اینجور علم رو هم اگر انسان داشته باشه، به نظر میاد که فضیلتی برای انسان نیست. نه اینکه ما بگیم انسان این علم رو ترکش بکنه بهتره، یعنی اصلا نره سراغش. توصیه اینجوری توصیه نمیشه، اینجوری به افراد نباید توصیه کرد. باید به افراد این توصیه رو کرد که آقا شما که این علم رو پیدا کردی، حالا عمل هم بکن. یعنی تنها راه درست همینه. ما یک راه اینجا فقط داریم، دو تا راه نداریم که بگیم خب آقا یا شما علم داری عمل بکن، یا اگر این رو نمیخوای اصلا نرو سراغ علم. یعنی این گزینه رو هم مطرح بکنیم. این نه، این اشتباهه. این روایاتی که میاد مذمت میکنه، میگه عالمی که به علمش عمل نمیکنه این عالم نیست، به درد نمیخوره. به قول معروف مثلی که هست میگن مثل زنبور بی اصل هست. این توصیهش این هست که عالم به علمش عمل بکنه، نه اینکه حالا چون به علمش عمل نمیکنه اصلا سراغ علم نره. لذا ما در روایاتمون روایاتی داریم که از چنین فردی سلب عنوان علم شده، میگه اصلا این عالم نیست، چون فرقی با جاهل نداره. جاهل هم نمیدونه و عمل نمیکنه، این عالم هم که میدونه عمل نمیکنه، این هم پس مثل جاهله. لذا ازش سلب این عنوان در روایت شده. از جمله این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست که العالم من شهدت به صحت اقواله افعاله. میگه عالم کسی است که به درستی اقوال و سخنانش افعال و کارها شهادت میدن. یعنی افعال و کارهای فرد شهادت میدن که این آقا داره راست میگه، حرفایی که میزنه حرفای راست و درستیه. از این دست روایت هم ما داریم که باز نشون میده که علم اگر همراه با عمل بشه و نتیجه عملی داشته باشه ارزش داره، و الا اگر صرف علم باشه حتی ازش سلب عنوان علم شده در روایات ما. خب این نکته دوم. نکته سومی رو که میخوام عرض بکنم، فقط طرحش میکنم و در جلسه دوم، جلسه بعد توضیح بیشتری میدم، این هست که خب حالا ما ارزش علم رو فهمیدیم و فهمیدیم که ارزش علم هم ارزش طریقی هست نه ارزش ذاتی. حالا میخوام ببینیم کدوم علم هست که ارزش داره. خب ما چه علمی رو بریم یاد بگیریم و کدام علم هست که اینقدر ازش تعریف شده در اون آیاتی که ابتدای سخن عرض شد؟ این آیات کدوم علم رو دارن اینقدر ازش تعریف میکنن؟ هر علمی رو مثلا فرض بفرمایید کسی بیاد علم دین رو یاد بگیره، فقه بخونه، مثلا اصول اعتقادی رو بخونه، تفسیر قرآن بخونه، اون آیات یا روایات این علم رو داره بیان میکنه، یا مثلا کسی بیاد دانشگاه تو رشته فیزیک، تو رشته شیمی، تو رشته ریاضیات و امثال اینها بیاد درس بخونه و علم کسب بکنه، آیا اون آیات و روایت این فرد رو هم شامل میشه؟ و به عبارتی آیا علمی که اون آیات و روایت ازش تعریف میکنن و ارزش بهش میدن، آیا علم دنیایی رو هم شامل میشه یا خیر؟ فقط اون علومی که مربوط هست به حقایق کلان هستی، مثل انسان شناسی، مثل آخرت شناسی، مثل خدا شناسی و امثال اینها، آیا فقط اونها رو شامل میشه یا نه؟ اون علومی که دنیایی هستند، در مورد ماده، در مورد عالم طبیعت سخن میگن، آیا اونها رو هم شامل میشه یا خیر؟ در این رابطه انشالله ما در جلسه بعد خدمت دوستان نکاتی رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.